بسم الله الرحمن الرحیم ابه نستعین انه خیر ناصر المعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه. به نوبه خودم تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت حضرت سید و ساجدین رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که امسال هم مثل هر سال که این واقعه تکراری نمیشود و تاریخی نمیشود و هر سال پیام جدیدی و معنای جدیدی برای ما خلق میکند، امسال هم همین معجزه محقق میشود انشاءالله. میخواهم با این عنوان بحث رو شروع کنم و ادعا رو مطرح میکنم و تلاش میکنم که مباحث رو به سمت توضیح و تبیین این ادعا ببرم. حضرت زینب سلام الله علیها گوی اساره خاندان رسالت و نبوت و ولایت هن. ایشون هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو درک کردن، هم که ازشون تعبیر میکنم به سنت، یعنی سنت اسلامی رو و سنت نبوی رو ایشون درک کردن و با گوشت و پوست خودشون چشیدن، هم در دامان امیرالمومنین علیه السلام پرورش یافتن که تعبیر میکنم از این به عدالت، عدالت علوی، و ایشون مفاد و معنای واقعی عدالت رو و زیست عادلانه رو از طریق امیرالمومنین علی علیه السلام با همه وجودشون درک کردن، هم مظلومیت و در واقع استقامت بر ولایت رو در سنت فاطمی سلام الله علیها آموختن و دیدن و اون رو هم با ذرات وجودشون لمس کردن، و هم در سنت حسنی و حسینی علیهم السلام بحث امامت و قیام و پرورش رو با همه وجودشون آموختن. میخوام تعبیر کنم گویی این که حضرت زینب سلام الله علیها یک بینامتنیتی از همه این امور هستند. یعنی اگر خودشان امام نبودن یا به عنوان معصوم جزو 14 معصوم نبودن، اما جانمایه و اساره همه این مباحث رو داشتن و گویی این که همه این متون در وجود حضرت زینب سلام الله علیها یک ثبت و یک حقیقت وحدانی رو ایجاد کرده بود، و این چیزی که حالا من ازش تعبیر می کنم به بینامتنیت کاری کرد که اوجش در حالا واقعه عاشورا که صحبت خواهیم کرد که پیش از این هم حضرت زینب سلام الله علیها چنین هویتی و چنین رفتاری داشتن، اما اوجش در بحث عاشورا و پس از عاشورا این معانی و این متون متعدد و حجیم و اصیل اسلامی از سنت و ولایت و حقانیت و امامت و قیام و صلح و همه اینها، اون واقعه را به گونه ای بعد از عاشورا همه این اساره ها را در واقع به چشم کشید و عیان کرد که یک معنای جدیدی رو ایجاد کرد که اون معنای جدید در واقع خلق هویت شیعی رو سبب شد. یعنی ما پیش از این هم اصلا اصل هویت شیعی از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، اما رفتاری که حضرت زینب سلام الله علیها داشتن به پشتوانه اون اساره که از همه این سنت ها و سیره ها داشتن، این که اساسا زمین سازی خلق یک هویت شیعی و یک نظام معنایی در اندیشه اسلامی و هویت اسلامی رو سبب شدن. حالا پیرامون این ادعا میخواییم با هم صحبت بکنیم، پس میخواییم توضیح بدیم که چگونه حضرت زینب سلام الله علیها اون چیزی را که جبهه طاغوت سعی میکرد به عنوان معنای واقعه به خورد مردم بدهد، ایشون به پشتوانه اون اساره هایی که داشتن اصلا اون معنا رو دگرگون کردن و در ضمن اون اساسا مقدمه یک هویت شیعی و یک تمدن اسلامی رو در واقع پایه‌ریزی کردن. به عنوان مقدمه میخوام به یک سری تعابیری که خود خاندان نبوت و امامت در مورد حضرت زینب سلام الله علیها داشتن اشاره کنم، که بعد به این نتیجه رسیدیم سلحشوری حضرت زینب، روایتگری حضرت زینب، معناسازی حضرت زینب یک چیز صدفه و اتفاقی نبود. ایشون از ابتدای زندگی خودشون چنین ذخایری رو و چنین زمینه‌هایی رو داشتن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حضرت زینب به دنیا میان میفرمایند که پیامبر از جانب خدا نام زینب را برای ایشون قرار میده و میفرمایند که علی علیه السلام خودش زینت اهل دنیاست، اما این دختر به جای میرسد که زینت پدر میشود، که اساسا زینب به معنای زینب این رو ما میشنویم و میدانیم. باز حضرت رسول روایت میکنن که میگن وصیت میکنم حاضرین و غائبین امت را که این دختر را به حرمت پاس بدارن، همانا وی مانند خدیجه کبرا سلام الله علیها است. باز همان روایتی که همیشه ما دوست شنیدیم که روضه کربلا رو از ابتدای تولد برای قهرمانان کربلا سرودن، هم خود حضرت رسول حضرت امیر. اینجا باز حضرت رسول میفرمایند این دختر دوست داشتنی من سرنوشت غمباری خواهد داشت. در نظرم گریه میکنن حضرت رسول، بعد میپرسن چرا اینو میفرمایند. در نظرم مجسم گشت که او با چه مشکلات دردناکی روبرو میشود. نکته اینجاست چه مصیبت های بزرگی را به خاطر رضای خداوند با آغوش باز استقبال میکنند. و حالا روایت دیگری که الان فرصتش نیست، اما تا یک چیز که خیلی برای خود بنده جالب بود این هستش که حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند که خدا حق عمه ام زینب را بر ما و شیعیان ما حلال بگرداند. یعنی این که هویت شیعی رو ایشون زمین سازی کردند و در واقع پایریزی کردن، این رو اینجا حضرت اشاره میکنن که در واقع حق بگردنه حضرت زینب سلام الله علیها، حق برگردن شیعیان دارن چون ایشون این رو در واقع پایریزی کردن. نکته دیگر القاب حضرت زینب سلام الله علیها است که القاب بسیار بدیع است، عالمه غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه، کعبت الرضایا، نائبت الزهرا، اینها همه چیزهایی است که ما شنیدیم و میدانیم که اصلا حضرت سجاد علیه السلام تعبیر به علم لدنی میتوان کرد از این که میفهمن عالمه غیر معلمه هستی و علم رو از جان خداوند دریافت میکنی. عقیله بنی هاشم، عقیلت النساء و سیدت العقائل، عقیلت الوحی، عقیلت النبوه، این چیزی که داره تکرار میشه یعنی یک قوه دراکه و یک ادراک بسیار عمیق و فهمی ایشون داشتن که در واقع ایشون رو به صورت کاملا مشخصی از سایر افراد جدا میکنه. حتی میگن که زنان کوفه به حضرت امیر نامه نوشتن که شنیدیم دختر شما مثل همسر شما اهل فضلن، اگر اجازه بدیم ما برای بحث تفسیر قرآن و احکام خدمتتون برسیم. حضرت زینب سلام الله علیها کلاس تفسیر و تدریس داشتن و این تعابیری که به ایشون نسبت داده میشه یک عقبه این چنینی داره. خب این مقدمه رو گفتیم، اون ادعا هم کردیم. الان چه اتفاقی افتاده؟ گو این که حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردند با مخاطبان در واقع هم از حکمای اموی و هم از مردم کوفه و هم مردم شام، شروع کردند با تعابیرشون و با رفتارشون یک حافظه معنایی رو که قبلا وجود داشت که به اون اشاره خواهم کرد که امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها هم هی به اون ارجاع کردن، این حافظه معنایی رو در مردم و در امرا و حکمای زور این رو مورد خطاب قرار دادن، هی به اونها در واقع یادآوری کردن که شما که بودید، ما که هستیم، شما چه کردید و چه خواهد شد. این در لابلای خطبه هاشون و گفته هاشون و رفتار هاشون پیداست و روشنه. این که در واقع مردم کوفه که در بخشی از معظم خطبه ها مورد خطاب حضرت قرار میگیرن، این خیانتشون و پیمان شکنیشون و بیوفاییشون و اینکه کوفه همیشه آبستن یک سری دعوت و خیانت و اینها، این رو بسیار مورد خطاب قرار میدن. و گویی که مردم، حالا در انتهای جلسه اشاره خواهم کرد که وضعیت مردم پس از خطبه های از زینب چگونه خواهد شد و یک شعری رو یک پیرمردی میگه که اصلا این اوج رسالت حضرت زینب سلام الله علیها است، که اون در واقع خطابی رو که میگه یا اهل الکوفه یا اهل الختل والقدر، ای اهل پیمان، ای فریب کاران، ای خیانت پیشگان. خب خیانت یعنی چی؟ یعنی یک وعده‌ای بوده که شما خلاف اون انجام دادید، عمل کردید دیگه، شما از یک امامی دعوت کردی تا بعد خیانت کردی. همین روال ما میبینیم حضرت صدیقه سلام الله علیها هم توی این خطاب قرار دادن این حافظه معنایی در واقع دارن، که بعد از ماجرای سقیفه حضرت میرن، روایت هست دیگه، در خونه بنی هاشم، در خونه تک تک میرن، ما لکم لا تنصرون ابن عمی ولا تغضبون لما جرى علی علم یکن رسول الله یقول علی مع الحق والحق مع علی مع علی. این یک سنتی است که در این خاندان وجود، یعنی مردم اون کوفه، مردم اون زمان گو این که این خلاصه رویه خلقیشون بوده که هی فراموشکار بودن، میشنیدن، میدیدن، زیست میکردن با اون معنا، مون تا اون رو فراموش میکردن. یکی از کارها این اشاره به این حافظه معنایی است. خود حضرت علی علیه السلام هم دیگه به خطبه ها مراجعه بکن، یا اشباه الرجال و لرجال، که شما اصلا مرد نیستید و شما در واقع شبه مردید. یا همین کار رو باز حضرت سجاد علیه السلام هم دارن که آنهایی که مرا میشناسن که میشناسن، اما آنهایی که مرا نمیشناسن انا ابن مکه توسا. هی دارن یادآوری میکنن که ما همانهایی هستیم که رسالت رو آوردیم، امنیت رو آوردیم، پیام خدا رو آوردیم. خود رسول الله این را گفت، خود در واقع رسول الله توصیه به کرامت حسنین کرد، و شما هی دارید این رو چیکار میکنید؟ هی دارید این رو فراموش میکنید. این حالا رفرنس های دیگری هم هست که الان سرش انرژی میذارید. خب این خطاب قرار دادن حافظه جمعی چه اتفاق، برای چه این کار رو میکردن؟ برای اینکه این رو تبدیل کنن به یک وجدان جمعی، که این وجدان جمعی منجر به اتفاقات بعدی شد. اولین اتفاقی که حاصل این وجدان جمعی شد متزلزل شدن حکومت بنی امیه بود. این که اساساً قیام هایی که بعد از این شکل گرفت به لحاظ تاریخی، از دوستان تاریخی ما میگفتن میتونیم اصلا بحث توابین رو به خاطر اقدامات حضرت زینب سلام الله علیها بدانیم، که حالا بعد از اون هم حرکات بعدی هست. یا یکی از اتفاقاتی که میفته بحث معاویه دوم پسر یزید، که در واقع نقش مؤثری هم داشته، بعد از روشنگری حضرت زینب سلام الله علیها اساسا کنارگیری میکنه، میگن حکومتش یا 40 روز بوده یا 2 ماه بوده، و این کنارگیری هم یک کنارگیری عادی نبوده. تصریح میکنه که پدرش، پدر بزرگش معاویه، خلافت رو از حضرت امیر غصب کرده. پدر خودش رو، یزید رو تقبیح میکنه، میگه فردی بی‌لیاقت برای خلافت و قاتل اطاعت پیامبر بود، و حقانیت اهل بیت رو تایید میکنه و میگه صراحتا اعلام میکنه که من شایسته خلافت نیستم و اگر بنا باشد کسی رو معرفی کنم، علی ابن الحسین رو معرفی میکنم، هرچند میدانم که اون خلافت رو نخواهد پذیرفت. و این طور برگرداندن صفحه توسط حضرت زینب به در واقع یک تزلزل در یک حکومتی که میخواست بیاد حالا حالا ها این ظلم خودش رو ادامه بده، این یک اتفاق بسیار مهمه. و در مجموع گو این که مردم اون زمان در یک نقطه عطف تاریخی بسیار دشوار ایستاده بودن، از طرفی توسط حکمای جور تحت فشار و ترس و تهدید و اینها بودن، از طرف دیگه خودشون رو هم مقصر میدانستن در اتفاقی که افتاده. دقیقاً از زینب سلام الله علیها اون نقطه بزنگاه رو خطاب قرار میده و با زنهارها و رسواگریهایی که در مورد حکمای ظلم میکنه، این وجدان رو بیدار میکنه، اون حافظه رو به وجدان جمعی و به یک کنش اجتماعی تبدیل میکنه. و دست گذاشتن روی این نقطه تناقض کاری است که از زینب سلام الله علیها به درستی اون رو انجام دادن. این خب بحثایی که هر کدومش میتونه تیتر تحقیقی و گفتگوهای بسیار باشه. یک کار دیگه ای که لازمه خلق یک هویت در واقع تمدنی است و ما میبینیم که به حضرت زینب سلام الله علیها میرسد، این که رسما اولین کسی که عزاداری کردن و مناسکی رو تحت عنوان سوگواری بر چنین جنایتی در واقع اون قرار دادن، خود حضرت زینب سلام الله علیها است. ما با یک زینب غمگین و البته استوار مواجهیم، و این ترکیبی که به ظاهر متضاد به نظر میرسه اتفاقا نقطه قوت حضرت زینب سلام الله علیها است. حضرت زینب هیچ وقت غم خودشون رو و فشار سنگینی که براشون وارد شده رو انکار نمیکنن، اون رو هیچ وقت مخفی نمیکنن. وقتی خطاب میکنن معاویه رو میگن فکر کردی حالا که مثلا کمر ما رو شکستی، حالا که این کارو کردی، حالا که جگرگوشا، همه اون فجایع رو بهش اشاره میکنن، ولی میفرماین که فکر کردی، این سنت خداوند نیست، این تو بودی که در واقع از بین رفتی. این در واقع بعد مناسکی و آینی که در واقع وجود داشت اضافه بکنید به اون بعد ادبیات و سروده ها و نوشته ها و این حجم از در واقع صحنه های ادبی که ما بعد از عاشورا داریم، حالا از اشعار معاصر گرفته، اشعار اون موقع گرفته. عرض خواهم کرد پایان همین خطبه حضرت زینب یکی از پیرمردها یک شعری میخونه که بسیار دقیق هست. اینها ادبیات انبان معرفت معناست، یعنی شعر فقط سطح خیال و استعاره و اینها نیست، معنا را تولید میکنن، معنا را بسط میدهد، ترویج میکنن. یه کاری که از زینب سلام الله علیها کردن این بود که این مناسک و این ادبیات رو بر این بعد تمدنی و بعد اجتماعی افزودن و شاید که از علل ماندگاری داستان از زینب سلام الله علیها این بود، یا اساسا در یک معنای عمتر و عمیقتر اساسا جایگاه عاطفه در هویت تمدنی، یعنی این که فقط حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بودند و با عقل استدلال میکردند و همه اینها سر جای خود، اما این هویت عاطفی هم نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی این هویت شیعی و تمدنی و بست و سرایان او داشته. لذا در واقع عواطف صرفا یک سری پدیده‌های روانشناختی نیستن، حقایق اجتماعی هستن. یعنی ما با یک زینبی مواجهیم که با اون بعد غمگینی و سوگواری خودش داره حقیقت اجتماعی رو شکل میده. اون حقیقت اجتماعی هم بازنمایی بحرانیه که اتفاق افتاده و هم تبدیل شدن اون به یک عمل و یک کنش هست. لذا در واقع اینجا عاطفه هم به مثابه انگیزه برای کنش عمل میکنه و هم به عنوان یک شکل دهنده و نظم دهنده معنا. و حالا باز خود همین هم این سرمایه عاطفی که از زینب سلام الله علیها تولید کردن میتواند بحثی باشد که ما جایگاه اون رو در این شکل دهی هویت تمدنی و شیعی بخوایم رصد کنیم. در مجموع میخوام خیلی جنبندی بکنم و خیلی خلاصه عرض بکنم، حضرت زینب سلام الله علیها صرفا این که در واقع یک مخاطبی رو خطاب خودشون قرار بدن نبود که این کار رو به نحو احسن انجام دادن، بلکه اساساً یک نظام معنایی جامعی رو که محصول سنت‌های فاطمی و نبوی و علوی و حسنی و حسینی بودن آوردن و در عرصه اجتماع اون رو عیان کردن. یعنی اینکه این نظام معنایی پایه‌های متعددی داره که ما در خطبه و رفتارهای حضرت زینب سلام الله علیها اون رو می‌بینیم و یک مخاطب شیعی ایجاد کردن برای این روایت خودشون. یعنی هان ای مردم بدانید که این اساره نبوت و رسالت الان نیازمند حالا یک خونخواهی است، نیازمند یک فهم عمیق و روایت عمیقی است، نیازمند یک ادامه و بیعت با امام از همین سلاله، از همه اینها حضرت زینب سلام الله علیها اینها رو گرد هم در یک قالب معنایی بسیار منسجمی در آوردن به صورتی که مردم احساس کردن واقعا یک چه خبطی کردن. اجازه بدید همین رو همین الان عرض کنم خدمتون. پایان خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه که اونها رو خطاب قرار دادن بسیار بگرید و کمتر بخندید، چگونه میتوانید ننگ حاصل از کشتن فرزند رسول خدا، خاتم پیامبران، معدن رسالت و سرور جوانان و اهل بهشت را از دامن خود بزدایید. ادامه میدن و ادامه میدن. بعد خدمت شما عرض کنم که هزیم میگه که وقتی که تمام شد دیدم که مردم خیلی حیرت زدن و از اندوه و پشیمانی دست به دندان میگزن و دیدم کنارم یه پیرمردی نشسته که انقدر عشق ریخته، محاسنش از عشق سیراب شده و داره میگه که کهولکم خیر کهولن و نسلهم ازا عد نسلون نسلون لا یخیب، که میگه پدر و مادرم فدای شما باد، پیرانتان بهترین پیران، زنانتان بهترین زنان، جوانانتان بهترین جوانان، دودمان شما کریم و بزرگوار و فضل و منزلت شما بزرگ و عظیم است. این خیلی اتفاق بزرگیه. بعد از اون فاجعه و بحرانی که اتفاق میفته شما مخاطب رو به یه سطحی میرسونی که ای وا شما این بودید و ما این کردیم و اون حاکمی که فکر میکرد الان برگزیده شده برنده شده و پیروز ماجراست که میگه دیدی ما چه کردیم، خدا چه کرد، دقیقا مخاطب رو متوجه میکنه که ما همانیم و لذا این مقدمه که این نسل و این اندیشه باید ادامه پیدا بکنه. لذا شاید بتوان گفت که در واقع کار حضرت زینب سلام الله علیها یک کار بسیار بسیار مهم و بسیار در واقع عظیم هست که این مخاطب شیعی رو ایجاد میکنه، این هویت شیعی رو رقم میزنه و هم معانی لازم رو گرده هم میآورد و هم مخالف این معنا رو تقبیح میکنه و با یک سرمایه عاطفی همبستگی ایجاد میکنن، یک معنایی رو در سطح مردم و جامعه پخش میکنن که بعد میبینیم که حالا بعد امام سجاد علیه السلام هم همونجا از حضرت زینب سلام الله علیها تقدیر میکنن که شما عالمه غیر معلمه و ایشون رو تسکین میدن که خلاصه آنهایی که از ما رفتن دیگه گرفتن دیگه به ما بر نخواهند گشت. لذا بسیار بسیار جا داره که ما اگر هم بخواهیم مطالعه کنیم حضرت زینب سلام الله علیها رو، هم بحث شجاعتشون و هم غمدیدگیشون رو، اما به عنوان که زنها و زنان چه ظرفیتی دارن هم به لحاظ عاطفیشون هم به لحاظ تعقل هینه مصیبتشون و هم اون نکته هایی که خلاصه اون همبستگی رو میتونن ایجاد کنن و میتونن اون رو در واقع شکل بدن که ما این رو در کاروان اسرا میبینیم، در مخاطب خطاب قرار دادن عمرای ظالم میبینیم، مردم میبینیم، این جمع هویت زی وجوه بودن زنان که در حضرت زینب سلام الله علیها بسیار عیان است، این یک ویژگی است که الان هم در اکنون ایران ما، ایران شیعی ما بسیار بسیار مهم است. ما الان دقیقاً در شرایطی هستیم که به روایت صحیح نیاز داریم، به نظم معنایی نیاز داریم، به تاباوری زنانه نیاز داریم، به روشنگری زنانه نیاز داریم. ببینید زنها این ویژگی رو دارن که متعدد الاطرافن، در عین این تعدده میتوانن یک وحدتی رو ایجاد بکنن و انشاءالله که ما زنان جبهه مقاومت، ما زنان ایران بتوانیم از این وجوه جمع الجمعی حضرت زینب سلام الله علیها استفاده کنیم و انشاءالله مدد بگیریم و در ساخت روایت درست از این مقاومت کنونی جبهه مقاومت علل خصوص ایران اسلامی عزیزمون و در ادامه راه روشنگری همه اینها رو استفاده بکنیم تا بتوانیم این رسالت زینبی خودمون رو انشاءالله به نحو احسن انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.